رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 224 جمعه 15 بهمن ماه 1389. برابر با 4 فوریه 2011. سلام دوستان، به یک برنامه دیگه از رادیو کالج پارک خوش اومدید. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید و آماده شنیدن برنامه این هفته. من سیما هستم و امروز تا آخر برنامه با شما همراهی می‌کنم. تا به حال زیاد شنیدید که میگن در هر شهری یک خیری هست و این دست خود آدمه که بتونه از اتفاقات بد زندگیش اتفاقات خوب ایجاد کنه. البته نمیگن که این کار چقدر سخته و از هر کسی ساخته نیست و نیاز به وقت و انرژی خیلی زیادی هم داره. خبری که چند روز پیش شنیدم و امروز میخوام دربارش براتون حرف بزنم بی‌ربط به همین مسئله نیست. تونی برنهارد در سال 2001 میلادی برنامه زندگیش رو برای 2 دهه آینده تنظیم کرده بود. تونی که در دانشگاه استاد رشته حقوق بود، تصمیم گرفته بود تا به تدریس ادامه بده، با فرزندان و نوه‌هاش وقت بگذرونه و درباره آیین بودایی مطالعه کنه. اما به ناگهان همه چیز عوض شد. تونی به یک بیماری ویروسی مبتلا شد که خیلی شبیه به سرماخوردگی معمولی بود، اما این بیماری هرگز مداوا نشد. از آن زمان به بعد بیماری مزمن زندگی تونی رو مختل کرده. بدنش ضعیفه و ساعات زیادی رو در روز روی تخت میگذرونه. در سالهای اول بیماری تونی همیشه عصبانی بود، خودش رو به خاطر بیمار شدن سرزنش میکرد و احساس بیپناهی و افسردگی داشت. اما با وجود اینکه بیماری هنوز هم همراه اوست، طی مدت 6 سال تونی تونست یک بار دیگه به زندگیش عادت کنه و حتی از زندگیش لذت ببره. فکر میکنید او چطور تونست این تغییر رو در زندگیش ایجاد کنه؟ تونی متوجه شد که مقاومت کردن در برابر بیماری تنها تأثیری که داشت این بود که عذاب روحی رو هم به عذاب جسمی ناشی از بیماری اضافه میکرد. او مطالعه آیین بودایی رو ادامه داد و به یاد یک جمله معروف افتاد که اگر حس شفقت و دلسوزی تو شامل حال خودت نشه، حس کاملی نیست. تونی با تمرین زیاد و با صرف زمان فراوان موفق شد تا دیگه خودش رو به خاطر بیمار شدن مقصر ندونه. و بعد هم تمرین دیگر رو در پیش گرفت برای شاد شدن از شادی دیگران. با این امید که با این تمرین ها بتونه بر احساس حسادتی که از دیدن شادی و سلامتی دیگران به او دست می داد غلبه کنه. البته این تمرین ها همیشه موفقیت آمیز نبودند، اما تونی اونقدر تمرین کرد تا بالاخره لذت بردن از شادی دیگران براش عادت شد. تونی میگه بعد از اینکه دیده بیماری تمام برنامه زندگیش رو به هم زده، به دور و بر خودش نگاه کرده تا ببینه چه کار میتونه با زندگیش بکنه و در واقع خیلی چیزا پیدا کرده. اون بعد از مدتی شروع میکنه به بافتنی بافتن، مطالعه موسیقی کلاسیک و اپرا. بعد از مدتی متوجه میشه که دیگه مثل سالهای اول بیماری به روزهای سلامتیش فکر نمیکنه و برای اون روزها عزا نمیگیره. حالا بعد از سالها تلاش و عذاب، تونی بالاخره یاد گرفته که از زندگیش همونطور که هست راضی باشه. تا اینکه یک روز دستشو دراز میکنه و کامپیوتری رو که دم دستش بوده برمی‌داره، یک فایل باز میکنه و بدون اینکه چیزی توش بنویسه با اسم How to be sick یا چطور بیمار باشیم، اون رو روی کامپیوتر سیو میکنه. کتاب How to be sick نوشته ی تونی برنهارد مدتی پیش به چاپ رسیده و در بازار در دسترس علاقه‌مندان قرار داره. تجربیات تونی برنهارد تنها به درد کسانی میخوره که بیماری بهشون اونقدر فرصت زنده موندن میده تا بتونن خودشون رو دوباره پیدا کنن. پیشرفت‌های علمی دهه‌های اخیر مسلماً عمر افراد رو طولانی‌تر کرده و در واقع برای اونها این فرصت رو ایجاد کرده تا حتی با وجود بیماری باز هم به زندگی ادامه بدن و همین تغییر بزرگ بوده که در واقع نیاز به یاد گرفتن دوباره زندگی با وجود بیماری رو به وجود آورده که شاید 100 یا 50 سال پیش اصلا معنی نداشت. مثلا خانم برنهارد اگر یک قرن پیش زندگی میکرد، شاید بعد از ابتلا به اون بیماری ویروسی مدت زیادی زنده نمیموند. در قسمت بعدی برنامه امروز با زن دیگه آشنا میشید که به یک بیماری کشنده مبتلا شد و جان خودش رو در اثر اون از دست داد، اما با وجود این حتی پس از مرگ هم از وجودش و از بیماریش استفاده شد. این برنامه رو که زندگی جاودانه هنریتا لکس نام داره، دوستمون سهیلا که از همکاران جدید رادیو کالج پارک هست برامون تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
سال 1940 است. هنوز 30 سالش نشده. پوستی سبزه و چشمانی جوان دارد. و توموری سرطانی که در حال رشد در درون است. توموری که 5 فرزند او را بی‌مادر کرد و آینده ی علم طب را فوق‌العاده عوض کرد. سلام دوستان، من سهیلا هستم و در این برنامه قصد دارم راجع به سلول‌هایی به اسم هیلا و شخصی به نام هنریتا لکس که این سلول‌ها برای اولین بار از بدن او جدا شد توضیحاتی بدم. هنریتا در اول آگوست سال 1920 در ایالت ویرجینیا در امریکا در خانواده فقیر به دنیا اومد. او در سن 21 سالگی که کشاورزی جوان در مزرعه‌های تنباکو در جنوب ویرجینیا بود، با پسرعموی خود دیوید لکس ازدواج کرد. دیوید تونست در بالتیمور مریلند کاری دست و پا کنه و خانواده خودش رو به اونجا ببره. در اونجا بود که هنریتا و دیوید صاحب 5 فرزند شدند به نامهای لارنس، الزی، دیوید، دیبورا و جوزف. جوزف که آخرین فرزند هنریتا بود در سال 1950 به دنیا اومد و 4.5 ماه بعد از تولد او هنریتا برای اولین بار در ناحیه رحم خودش احساس درد شدیدی کرد. در پی این درد هنریتا به بیمارستان جان هاپکینز مراجعه کرد، جایی که بعدها بیماری سرطان رحم او تشخیص داده شد. در بیمارستان جان هاپکینز بخشی از تومور سرطانی هنریتا جدا شد و به مرکز تحقیقاتی دانشگاه جان هاپکینز نزد پروفسور جورج گی فرستاده شد. این پروفسور گی بود که اولین بار به قابلیت‌های فوق‌العاده سلول‌های سرطانی هنریتا لکس پی برد و اسم این سلول‌ها رو هیلا گذاشت که از 2 حرف اول اسم و فامیل هنریتا لکس گرفته شده. روش‌های درمانی مختلف روی سرطان هنریتا اثری نکرد و هنریتا در سن 31 سالگی در حالی که بیماری در نواحی مختلف بدن او گسترش یافته بود، 1 سال بعد از تشخیص بیماری خود در اثر سرطان رحم درگذشت. طی تحقیقاتی که روی سلول‌های هیلا انجام شد، پروفسور گی مشاهده فوق‌العاده مهمی کرد و اون این بود که این سلول‌ها برخلاف همه سلول‌های دیگر در شرایط آزمایشگاهی از بین نمی‌رفتند و در محیط کشت خود همواره تولید مثل و رشد می‌کردند. به دلیل این خصوصیت مهم این سلول‌ها ایمورتال یا جاودانه نامیده شدند. طی مدت 1 ساله‌ای که هنریتا تحت درمان بود، توسط کشت همین سلول‌ها بود که محققان واکسن فلج اطفال را کشف کردند. قبل از کشف سلول‌های هیلا، تلاش‌های 10,000 محقق در زمینه کشف این واکسن بی نتیجه بود. در پی این کشف بسیار مهم، سلول‌های هیلا برای اولین بار پس از مرگ هنریتا به صورت انبوه کشت و تولید شد و تقاضا برای این سلول‌ها روند فوق‌العاده سریعی به خود گرفت. این سلول‌ها به سر تا سر کشورهای جهان فرستاده شدند و برای تحقیقات مختلف مربوط به بیماری سرطان، ایدز، تأثیر پرتو افشانی و مواد آرایشی روی سلول‌های بدن انسان و بسیاری از تحقیقات دیگر به کار برده شدند. این سلول‌ها در اولین مأموریت‌های فضایی به فضا فرستاده شدند برای سنجیدن اثر گرانشی صفر روی سلول‌های بدن. از سال 1950 تا به حال حدود 11,000 اختراع علمی و پتنت بر اساس سلول‌های هیلال ثبت شده. طبق تخمینی که در سال 2010 زده شد، اگر فرض کنیم که تمام سلول‌هایی که در طی 60 سال گذشته از سمپل اولیه گرفته شده از تومور هنریتا تولید شده روی هم جمع کنیم، وزن اون به 50 میلیون تن میرسه. و اگر توجه کنیم که میانگین وزن هر سلول 0.3 میلی گرم باشه، 50 میلیون تن رقم بسیار بزرگی است. به عبارت دیگه اگه بخوایم این سلول‌ها رو که هر کدوم قطری برابر 10 مایکرومتر دارن کنار هم قرار بدیم، مساحتی 3 برابر مساحت کره زمین رو در بر می‌گیرن. 30 سال بعد از مرگ هنریت‌ها، محققان متوجه شدن چه چیزی باعث بیماری او شده و چرا سلول‌های او هرگز از بین نرفتند. در سال 1984 ویروس‌شناسی آلمانی به نام زرهاوسن ویروسی به اسم HPV-18 کشف کرد که قابل انتقال به شخص از طریق ارتباط جنسی بود. او متوجه شد که این ویروس عامل اصلی سرطان رحم است. سلول‌های هیلا در آزمایشگاه تست شدند و نمونه‌ها نه تنها نسبت به این ویروس مثبت بودند، بلکه حاوی تعداد بسیار زیادی از کپی‌های این ویروس بودند که یکی از کشنده‌ترین رگه‌های این ویروس هاست. بیش از 100 رگه از HPV ویروس ها وجود دارند که 13 تای آنها باعث سرطان می شود. امروزه بیش از 90% افرادی که فعال جنسی هستند حداقل با یکی از رگه های این ویروس آلوده هستند. در دهه 80 HPV مطالعه شد و محققان متوجه شدند که این ویروس باعث سرطان می شود. چون HPV DNA خودش رو در DNA میزبان وارد میکنه و باعث تولید پروتئین هایی میشه که باعث سرطان میشن و در پی این مطالعات واکسن سرطان رحم کشف شد. زرهاوسن به خاطر این واکسن برنده جایزه نوبل شد. باید پاسخ داده میشد این بود که چه چیزی باعث جاودانگی این سلول ها بود و آیا میتوان با استفاده از آن عمر انسان ها رو طولانی تر کرد؟ در بدن یک انسان نرمال سلول ها نمیتونن به صورت نامحدود تولید مثل کنن. سلول ها در واقع تعداد محدودی تقسیمات سلولی انجام میدن، رشد میکنن و سپس شروع به از بین رفتن میکنن. این تعداد محدود تقسیمات سلولی هیفلیک لیمیت نامیده میشه، به احترام شخصی که در سال 1961 نشون داد که سلول‌ها بعد از چه تعداد بار تقسیم سلولی از بین میرند. چیزی که باعث جاودانه بودن سلول‌های هیلا بود، شاخه‌های از DNA بود که در انتهای کروموزوم‌های درون این سلول وجود داشت. این شاخه‌ها تلمیر نامیده میشن. پس از هر تقسیم سلولی، تلمیرها کوچک و کوچک‌تر میشن و وقتی که یک سلول رشد و تولید مثل میکنه، این تلمیرها کوچک میشن و در نهایت از بین میرن و سلول شروع به مردن میکنه. بنابراین هرچه انسان طول عمر بیشتری داشته باشه، تلمیرهای موجود در بدن اون کوچکتر هستند. در اوایل دهه 19 محققان متوجه شدن که در سلول‌های هیلا آنزیمی به اسم تلمریز وجود داره که مدام تلمیرهای جدید رو به انتهای کروموزوم‌های این سلول متصل می‌کنه و مانع از بین رفتن یا کاهش عمر این سلول‌ها بشه. سال 1988 ادم کرتیس مستندی یک ساعته در مورد هنری تالکس و سلول‌های هیلار را کارگردانی کرد که در جشنواره بین‌المللی فیلم سان فرانسیسکو جایزه بهترین مستند ساینس و نیچر گرفت. در سال گذشته سال 2010 پروفسور ربکا اسکلوز کتابی با عنوان The Immortal Life of Henry Tallacks یا زندگی جاودانه هنری تالکس منتشر کرد که در صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های سال 2010 در نیویورک تایمز به مدت 32 هفته باقی بود. نکته بسیار مهمی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته این هست که 25 سال بعد از درگذشت هنریتا محققان تازه خانواده هنریتا رو از جریان تولید انبوه سلول‌های او باخبر کردند. به این دلیل که گرفتن نمونه‌های خونی از خانواده هنریتا سوال‌های زیادی رو راجع به خصوصیات ژنتیکی سلول‌های هنریتا پاسخ می‌داد. در امریکا قانونی وجود داشت که طی اون تمام بخش‌هایی که توسط پزشک یا محقق از بدن بیمار برای مطالعه جدا می‌شد، جزء مالکیت پزشک و محقق قرار می‌گرفت و در نتیجه درآمد هنگفت تولید انبوه سلول‌های هنریتا در اختیار پزشکان و محققان او قرار گرفت. این در حالی بود که خانواده او از این قضیه هیچ اطلاعی نداشتند و همچنان در فقر زندگی می‌کردند. در این کتاب دو مسئله بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت: مسئله مانی و کانسن، پول و رضایت. طبق قوانین جدیدی که در پی این داستان در امریکا تصویب شد، در حال حاضر اگر بخشی از بدن بیمار صرفاً برای انجام تحقیقات بخواهد از بدن بیمار جدا شود، محقق یا پزشک موظف به گرفتن رضایت از بیمار هستند. اما متاسفانه در سال 1951 وضعیت به این شکل نبود. در می ماه سال 2010 شبکه تلویزیونی HBO هوم باکس آفیس اعلام کرد که اوپرا وینفری و آلن بالد بر اساس کتاب زندگی جاودانه هنری تالکس در حال تهیه فیلمی هستند که مستند هست بر کشف سلول‌های هیلا و داستان زندگی خانوادگی لکس. خب دوستان، برنامه من در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه و برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
برنامه جالب سهیلا رو شنیدید. با تشکر از سهیلا به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود و با امید به اینکه باز هم در آینده برای ما برنامه خوب بسازه صحبت از سرطان شد، یاد خبری افتادم که چند روز پیش خوندم درباره اینکه عده دانشمند در حال تحقیق بر روی سگ‌ها هستند و معتقدند که سلول‌های سرطانی بوی خاصی دارند که برای سگ‌ها قابل تشخیصه. تحقیقاتی که توسط محققین ژاپنی انجام شده نشون داده که یک سگ 8 ساله از نژاد لابرادور از طریق بو کشیدن مدفوع 185 بیمار سرطانی و غیر سرطانی تونسته با دقت 97% بیماران سرطانی رو از بقیه تشخیص بده. این سگ حتی تونسته از بوی نفس افراد هم سرطان داشتن اونها رو با همون دقت تشخیص بده. وقتی که برای این آزمایش از نمونه‌هایی از سرطان‌های مختلف مثلا سینه، معده، پروستات استفاده شد، باز این سگ تونست بیماران سرطانی رو از افراد سالم جدا کنه. نتایج این آزمایش‌ها نشون میده که به احتمال زیاد سلول‌های سرطانی صرف نظر از نوع سرطان بوی مشابهی دارن. به علاوه این که سرطان در مراحل اولیه و یا مراحل پیشرفته باشه هم تأثیری بر قدرت تشخیص سگ نداشت و سرطان‌های جدید رو هم به همون خوبی پیدا می‌کرد. دانشمندان در تلاش هستن تا بفهمن ماده‌ای که سگ بوی اون رو در سرطان تشخیص میده چی هست و امیدوارن که پیدا کردن پاسخ این سوال بتونه در راه پیدا کردن روش‌های مداوا به اونها کمک کنه. دوستان، میخوام یک بار دیگه برگردم به موضوع زندگی دو زنی که در برنامه امروز با اونها آشنا شدید. شاید بشه این دو زن رو سمبول و نماینده دو قرن دونست. دو قرنی که شاید میزان تفاوتاشون با هم خیلی بیشتر از تفاوت بین قرنهای متوالی قبل از اونها باشه. در همین راستا مجله ساندی تایمز در مقاله‌ای که در ماه ژانویه سال قبل به چاپ رسوند، تصویر تخیلی از سال 2030 میلادی ارائه میده که چندان هم غیر واقعی نیست. سال 2030 است و شما برای خرید به سوپرمارکت رفتید. اما در این دنیایی که پول نقد دیگه معنایی نداره، هیچ نشانه ای از صندوق و صندوقدار نیست. دیگه در فروشگاه‌ها، بانک‌ها و سینماها کسی به اسم بلیط فروش یا مسئول باجه بانک یا صندوقدار وجود نداره و اونها با ماشین‌های اسکنر و ربات‌ها جایگزین شدن. با پیشرفت علم پزشکی شما میتونید پوست، مفصل و رگ‌های قلبی تازه بخرید که هرگز کهنه و فرسوده نمیشن و میتونید در مدت 2 ساعت با هواپیمای فضایی به سیدنی در استرالیا سفر کنید. به علاوه مشاغل جدیدی هم در حال ایجاد شدنه که شاید تا به امروز وجودشون هیچ معنایی نداشته. مثلا با پیشرفت علم کامپیوتر و حجم عظیم داده‌ها و اطلاعات دیجیتالی که هر روز حجمشون در حال افزایش پیدا کردنه، ظاهر شدن شغل‌های جدیدی که کسی تا حالا فکرش هم نمی‌کرده دیگه موضوع عجیبی نیست. مثلا مأمور جمع‌آوری و پاکیزه‌سازی داده‌های زائد برای از بین بردن داده‌های شخصی و حساس که دیگه نیازی به اونها نیست، و یا مسئول سازماندهی ریخت و پاش‌های مجازی برای مرتب کردن و سر و سامون دادن به زندگی الکترونیکی مردم مثل ایمیل و ذخیره داده‌های ریز و درشت، یا مشاور روانی شبکه‌های اجتماعی برای ارائه مشاوره به کسانی که در اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی دچار صدمات روحی شدند. البته این تغییرات همین الان هم در جریان هستند. در حال حاضر هم دنیای اینترنت و عصر اطلاعات نه تنها به طور مستقیم زندگی آدم‌ها را نسبت به سال‌های قبل از اینترنت کاملا متحول کرده، بلکه هر روز شاهد تحولات دیگری هستیم که با بهره گرفتن از امکانات فراهم آورده شده توسط اینترنت صورت می‌گیرند. مثلا در گذشته هر نوع مطالعه درباره مسائل اجتماعی، بررسی روند تغییرات در جامعه و مطالعه رفتار گروه‌های سنی، قومی و یا جنسی مختلف مستلزم جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نظرسنجی و آمارگیری بود. اما امروزه منابع وسیعی از اطلاعات روی شبکه اینترنت موجوده که میشه با تجزیه و تحلیل اونها اطلاعات زیادی رو درباره افراد، گروه‌ها و جوامع مختلف به دست آورد. یکی از معمول‌ترین استفاده‌های این تجزیه و تحلیل‌ها در زمینه مسائل تجاری، مثلا برای حد زدن علاقه افراد به منظور نمایش تبلیغات تجاری روی صفحه کامپیوتر اونهاست که برای اون از اطلاعات مختلف مثل خریدهای قبلی فرد، سن، جنس، جستجوهایی که فرد روی موتورهای جستجو انجام داده و از اینو داده‌ها استفاده میشه. اما یه نوع تجزیه و تحلیل که به نظر من خیلی جالب اومد، برآورد کردن وضعیت روحی افراد بر اساس نوشته‌های اونهاست. دو محقق آمریکایی در دانشگاه ورمونت با نام‌های پیتر دادز و کریس دانفورث با تجزیه و تحلیل کلمات بکار رفته در وبلاگ‌های افراد تلاش کردند تا وضعیت روحی اونها رو پیش بینی کنند. این تحقیقات نتایج جالبی داشته. مثلا اینکه روز 4 نوامبر سال 2008 میلادی که روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، شادترین روز در آمریکا طی 4 سال قبل از اون بوده. و یا روز مرگ مایکل جکسون یکی از ناشادترین روزها در آمریکا بوده. از اونجایی که اغلب بلاگ ها با اطلاعات مشخصه نویسنده اونها در ارتباط هستن، داتس و دانفورس میتونن به عنوان مثال روند تغییر وضعیت روحی افراد زیر سن 35 سال در ایالت کالیفرنیا در یک روز خاص از هفته یا ماه یا سال رو بررسی کنن و با گروه های سنی دیگه و یا محل های دیگه مقایسه کنن. علاوه از اونجایی که مردم در محیطی دوستانه و بدون استرس در وبلاگ هاشون می نویسن، این اطلاعات در مقایسه با اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نظرسنجی طبیعی تر و قابل اطمینان تر هستند. یک نکته جالب دیگه اینه که نتایج این مطالعات با اطلاعات اخیر علوم اجتماعی در مغایرته. نتیجه گیری دانشمندان علوم اجتماعی تا به حال این بوده که میزان شادی و ناشادی افراد اصولا به سن اونها بستگی نداره. اما روش دادز و دانفورس نشون میده که نوجوانهای بین سنین 13 تا 19 سال یا به اصطلاح تینیجرها ناشادترین افراد جامعه هستند. اونها در نوشته هاشون از کلماتی مثل مریض، تنفر، احمق، غمگین، افسرده، بی‌حوصله، تنها، عصبانی و بالاخره چاق به میزان زیادی استفاده میکنن. اما بعد از سنین تینیجری به نظر میرسه که افراد شادتر و شادتر میشن تا اینکه به سنین سالخوردگی برسن و دوباره وارد یک دوره جدید ناشادی بشن. البته داد و دانفورس میگن این مطالعات برای گرفتن نتایج قطعی نیست، بلکه نوعی کشف اطلاعات از میان داده های موجود هست. اونها میگن بچه های ما روزی بزرگ میشن و به احتمال زیاد خیلی از رفتار و برخوردهای انسانی امروز رو تجربه نخواهند کرد و یاد نخواهند گرفت. اما اونها در عوض جهان الکترونیک رو از ما به ارث خواهند برد و ما تلاش میکنیم تا ابزاری رو برای درک بهتر این جهان بسازیم با این امید که بتونیم نسل فرزندان خودمون رو بهتر درک کنیم. گرچه ارتباط بین نسل‌ها و درک مقابل میان اونها همیشه موضوع پیچیده‌ای بوده، اما فکر می‌کنم نسل پدر و مادرهای جوان امروز که فرزندانشون طی همین سال‌ها به دنیا میان و بزرگ میشن، در مقایسه با نسل‌های قبل چالش بزرگتری رو برای درک کردن و ارتباط برقرار کردن با فرزندانشون پیش رو دارن. خب دوستان، در اینجا به پایان برنامه امروز رادیو کالج پارک میرسیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. شنوندگان عزیز رادیو کالج پارک، ما همیشه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و شنیدن نظراتتون به ما در تهیه برنامه‌های بهتر برای آینده کمک بزرگی خواهد کرد. به ویژه باید تذکر بدم که دوست خوبمون امیر که اخیراً مجموعه برنامه علمی رو با صرف وقت و انرژی زیاد تهیه میکنه، دوست داره که نظر شنوندگان برنامه رو در مورد برنامهش بدونه. پس لطفاً با ما تماس بگیرید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com، آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com، شماره تلفن پیامگیر ما 301-867-3131 و بالاخره شماره‌ای که میتونید از طریق اون به برنامه ها گوش کنید 510-495-6364. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار. همکاران این برنامه سهیلا و سیما.